خودیابی، خودسازی به همه مؤمنین صادر فرموده است. اگه انسان خودش رو نشناسد، خودش رو ول کنه و هرز برود وجودش، خودش رو کشف نکند، خودش رو استحصال نکند، درخت وجودش رو ورز نکنه، شاخه های زائدش رو نزنه، علف ها هرزه های اطرافش رو نزداید و جلو تعرض دزدها، دیوانه ها رو نگیرد که هر که بیاد یه شاخه ای رو بشکند، میوه ای رو ببرد، این هرگز عمرش حاصل نمیده و از وجود خودش ذخیره ای برای آخرتش نخواهد داشت. لذا لازمه انسان بودن هوشیاری است، بیداری است، حرکت در جهت کشف جواهراتی است که در وجودش خدا قرار داده، شناختن ظرفیتی است که خدا به بشر این ظرفیت رو داده است. ظرفیت بشر ظرفیت نامحدودیه، اما برای کی؟ برای کسی که بیدار باشه، هوشیار باشه. رسالت هایی که انبیا در هدایت بشر به عهده داشتند در قرآن و در بیان پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه آمده است. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که خدای متعال پیامبرانش رو واتر الیهم رسوله، واتر از همون متواتره. ما دو نوع حدیث داریم، یک حدیث خبر واحد داریم، یک خبر متواتر. خبر متواتر یعنی به طور مستمر نسل به نسل جمعیت زیادی این حدیث رو مطلع بودن، این در جمع محدودی نبوده. پیغمبر در عموم فرموده من کنت مولا و هذا علیون مولا، یه نفر دو نفر نشنیده، صد هزار، 120,000 که هر کدام از این حجاج هم نماینده یک کشوری، یک منطقه‌ای بودن، گویا دنیای اسلام در اون روز اونجا بودن، با چشم خودشون دیدن پیغمبر علی رو بالا برده، دست علی رو گرفته، به جمعیت گفته که الستو اولا بکم من انفسکم، که این آیه کریمه ولایت مطلقه پیغمبر است، حتی در شؤون شخصی الستو اولا بکم من انفسکم، برای کسانی که عاشقند، عارفند، پیغمبر رو شناختن، دین رو شناختن، رهبری با شاخصهای دینی رو با منطق از قرآن، از اطرت به دست آوردن، فهم این احادیث، فهم این آیات و پذیرشش مثل عسل شیرینه. اگر من باور داشته باشم وجود مقدس حضرت صاحب الامر که عین الله ناظره است، اذن الله الواعیه است، او به زندگی من نظارت داره، هر جا چیزی به ضرر من بود دخالت میکنه. منی که میدونم موجود ضعیفی هستم، موجودی هستم که تحت تأثیر انواع بلاها قرار میگیرم، وجودم طوفانی میشه، از زوایای زندگی فعلیم و آیندم اطلاعی ندارم و بسیاری از خواستهای خودم چون پس پرده را نمیدونم، اگر میدونستم چه نتیجه ای میده این رو نمیخواستم. قرآن میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خیلی چیزا رو شما خوش ندارید، ولی چون خدا میدونه به مصلحت شماست، با اینکه شما دوست ندارید شما را مبتلا میکنه تا از خیرات اون امر باز نمانید. یک بچه دبستانیش و خوشحال نیست مدرسه بره، پدر مادر به زور میبرندش. اون لحظه ای که بچه کلاس اول از مادرش میخواد جدا بشه تو مدرسه بره تو کلاس، با عشق میره. اما او خوشش نمیاد، این کار به نفعشه یا به ضررشه؟ اگر به گریه اون روز پدر و مادر نگاه کنن، بچه را مدرسه نگذارن برن، خیانت به بچه نکردن. خدا که مهربونتر از پدر و مادره. خیلی چیزها را ما از بس خوشمون نمیاد گریه میکنیم که چرا این به سر ما آمد، اما در آخرت میبینیم که چه گنجی برای ما تو همین سختی بوده. الجنتو حفت بالمکاره، بهش رو خدا به سختی ها، ناگواری ها پیچیده است. کسی طالب بهشت است باید سختی ها تحمل بکنه، از لذائذ نفسانی صرف نظر بکنه، از درآمدهای نامشروع پرهیز بکنه، حرام خوری نکنه، دامنشو آلوده نکنه. برای یک جوان، برای یک آدم عاقل‌مند گاهی سخته، اما این سختی رو تحمل بکنه تا به نتیجه برسه. حالا اگر کسی مهربان تر از پدر من هست و به من اشراف داره، میبینه من دارم به چاه میفتم، دستم رو بگیره نظر من بیفتم، در اون لحظه من خیال میکردم که پامو تو گنج میذارم، ولی او میدید که زیر این گنج چاهه، پامو بذارم میفتم، دست من رو گرفت کشید کنار. من اگر او رو شناخته باشم، اگر دل به او داده باشم، اگر اعتماد به او کرده باشم، چقدر خوشحالم که من ول نیستم، کسی هوای منو داره. خدا رحمت کند مرحوم آقای مجتهدی رو. آقای مجتهدی تهرانی عالم بود، ولی یک مجتهدی تبریزی بود، آقا جعفر مجتهدی، که در قم بود، خیلی هم امام رضایی بود، زیاد میرفت به حرم حضرت رضا، صاحب کرامت بود، صاحب باطن بود، حضرت آقا هم نسبت به ایشون علاقه داشتن، مقام معظم رهبری، نسبت به اهل باطن، نسبت به اولیاء الله، نسبت به عرفای واقعی یه ارتباطات خاص و ویژه‌ای داره. به ایشون می‌فرمودن من خودم از مرحوم آقا جعفر مجتهدی کرامت دیدم، محرم امام رضا بوده و یه چیزش می‌شده. یکی از رفقاش می‌گفت که من بهش گفتم که شما چرا اینقدر به امام رضا مراجعه داری؟ با کمترین بهانه سر از مشهد در می آورد، می رفت اونجا مدتی می موند. گفتم چی میگی وقتی میری تو حرم امام رضا و کبوتر حرم شدی، چی میخوای از امام رضا؟ گفت که با اون لهجه ترکیش گفت به امام رضا میگم آقا هوای منو داشته باش، منو تنها نذار. یک کسی هوای آدمو داشته باشه، حکیمون یرشدو، اگر کسی حکیمی نداشته باشد که ارشادش بکنه، در زندگی مبتلا به خسارت میشه. وقتی کار از کار گذشت قابل جبرانم نیست. و اون حکیمی که خدای حکیم از جان ما به ما نزدیکتر قرار داده و او رو صاحب اختیار وجود ما قرار داده، که پیغمبر ولایتش تنها در مسائل حکومتی و چارچوب‌های اجتماعی نیست، بلکه پیغمبر در زندگی شخصی ما هم ولایت دارد. اختیار پیغمبر نسبت به فرزندان من، نسبت به خانه من، نسبت به کار من، او ولایتش بیشتر از خود منه. و این قرآن تصریح کرده النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی ولایتش نسبت به مؤمنین از خودشون بیشتره. و علی هم که ولی است، او هم اولا به هست. و پیغمبر خدا فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، اما قبلش از مردم اقرار گرفته بود به استناد آیه قرآن الستو اولا بکم من انفسکم. این ولایتی رو که خدا از پیغمبر و امامان معصوم به مؤمنین شامل کرده، این مایه مباهات مؤمن است. مؤمن راهنما دارد، مؤمن مرشد دارد، مؤمن دلسوز دارد، مؤمن پشتوانه دارد، مؤمن کسی رو دارد که هواشو داره، نمیذاره تو چاه بیفته. ولایت او ولایت شامل و جامعیه، انسان رو بیمه میکند. هر کسی سر به آستان او بگذارد و ولایت او رو در بس قبول بکند، او در مسیر درستی زندگی او رو به بهش میرساند و در اعلی علیین جا پیدا میکند. و این رسالتی که انبیا علیهم السلام دارند، اینو به طور متواتر، یعنی نسلی از انبیا آمدند، نسل بعدم باز انبیا آمدن، نسل بعدم باز انبیا آمدن. هیچ وقت خدا بشر رو، بندگان خودش رو ول نکرده. بدون معلم، بدون آموزگار، بدون رهبر، بدون ولی، بدون چراغ تو بیراهها ولش نکرده، بلکه همیشه چراغهای فروزان نبوت رو و ولایت رو در جامعه بشری روشن کرده. اینا چه کارهایی دارند؟ یکی از اهدافی که حضرت امیر در نهج البلاغه برای بعثت انبیا مطرح میکنه، لیثیروا لهم دفائن العقول و یذکروهم منسی نعمته. انبیا آمدند، یه دفینه های خدا در وجود تک تک بشر قرار داده و این دفینه ها گنج عقل است. عقل بشر باید بیدار بشه، عقل بشر باید از قفس آزاد بشه، عقل بشر باید از چنگال هوا رهایی پیدا کنه تا بتونه حکومت کنه. اگر عقل در زندگی حاکم بود، چراغ روشنه، چاه را آدم میبینه و تو چاه نمیفته. اما اگر هوس بر عقل قائم شد، حاکم شد، معاویه میشه. عقل در خدمت هوس، عقل در خدمت هوا، عقل در خدمت جاه و مقام. کسی که عقلش رو به دست هوسش بده، هوس او رو تو بیراهه میبره و بلا سرش میاره. اما این عقل رو در وجود بشر، بشر عاقل بت بیجان رو میپرستد. یه کسی میاد یه دادی میزنه، یه کاری میکنه، آدم یه تکونی میخوره، عقلش تکون میخوره، بیدار میشه. حضرت ابراهیم دید جامعه در اثر خواب رفتگی عقل بت را میپرستد، بت کده های زیادی رو تأسیس کردن، در هر بت کده ای هم تعدادی بت گذاشتن و در روزهای معینی میرن این بت ها رو پرستش میکنن. در یک روز معینی که روز جشن اینها در بیابان ها بود، مثل سیزده بدر ایرانی ها، اینا میرفتن به بیرون. حضرت ابراهیم با جمع به صحرا نرفت، گفت انی سقیم، من مریضم، حالم خوش نیست، نمیخوام با شما بیام، و مون تو خونه. وقتی شهر خلوت شد، یه تبری رو برداشت، رفت و تک تک این بت‌ها را با تبر له و لبردشون کرد، اینا رو خردشون کرد. بتی رو که بزرگتر از اون بت‌های دیگه بود، اون رو دست نزد و تبر رو گذاشت به دوش بت بزرگ. وقتی جمعیت برگشتن، دیدن خداهاشون داغون شده، معبودهاشون خرد شده، روی زمین ریخته. تعجب کردن، کی جرأت کرده به خدای ما جسارت بکنه، معبود ما را مورد ضرب و شتم قرار بده؟ گفتن که یه جوانی است که یقال له ابراهیم، اسمش ابراهیمه، این کار اون جوانه. آمدن سراغ حضرت ابراهیم، گفتن که تو با خدایان ما این برخورد رو کردی، این تعرض رو کردی، این جسارت رو کردی. حضرت ابراهیم یه پاسخی داد که عقل اینها را بیدار کنه. فرمود بل فعله کبیرهم، اون بزرگتره این کار رو کرده. حالا باور ندارید، ازش بپرسید. اون وقت وقتی اونا گفتن آخه این که جواب نمیده که، گفت اوف بر شما، یه موجود بیجانه که پاسخی برای شما نداره، اتعبدون ما تنحتون، عبادت میکنید چیزی رو که خودتون تراشیدید، او که ساخته دست شماست، او معبود شما شده، چرا بت خیالی برای خودتون درست میکنید؟ چرا از اینها شما واهمه دارید؟ هیچی نمیشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اینا رو شکندیم بازم بشکنیم هیچی پیش نمیاد. حضرت ابراهیم یه برخورد بیدارگرانه کرد. بعضی ها عقلشون مرده دیگه بیداری نداره، اما بعضی ها عقلشون خواب رفته. این عقل خواب رفته با این برخوردها بیدار میشه. روزگاری بود در ایران ما، یک آجان، سابقا آجان میگفتن این پلیس رو، بهش میگفتن آجان. یک آجان میومد سر بازار، تمام بازاری ها جا میزدن، میتونست یک تنه همه رو مرعوب کنه، هرچی میخواد بشه. ساواک اونچنان رعبی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم در خانه های خودشون هم جرأت انتقاد علیه شاه و حکومت را نداشتن. میگفتن نکنه یکی از اعضا خانواده ما جاسوس باشه، مأمور ساواک باشه و علیه ما گزارش بده. همه میترسیدن، از سایه خودشون میترسیدن، تو جشنهای تولد شاه شرکت میکردن. اما امام آمد، دید بت‌های خیالی رو مردم دارن میپرستن. وقتی قوانین خلاف شرع رو امریکا دستور داد و شاه این قوانین رو به مجلس این داد و تصویب کردن، امام رضوان الله تعالی علیه آمد به حکومت برخورد نکرد، به هیئت حاکمه برخورد نکرد. در مدرسه فیضیه روز عاشورا امام سخنرانی کرد، فرمود کاری نکن که گوشت رو بگیرم و از این مملکت بیرونت کنم. هیچ کسی باور نمی کرد، یک عالم بدون هیچ ارتشی، بدون هیچ پشتیبان خارجی، به یک شاهی که ژاندارم قدرت‌های بزرگ است در منطقه، هم امریکا، هم انگلیس، هم شوروی میخوان این رو نگه دارن. امام اون سال فرمود، بعد به امام بعضیا گفته بودند آقا شما با کدوم ارتش، با کدوم نیرو، با چیا میخوای شاه رو بیرون کنی؟ فرموده بودند یاران من هنوز در گهواره‌اند، آرام آرام جامعه رو بیدار میکنم تا اینا بزرگ شدن بدانن که با قدرت باطل هر قد هم توپ و تانکش زیاد باشه، اگر جامعه بیدار شده باشن، اگر جامعه خودشون اینقدر احساس عزت بکنن که ذلت حکومت بد را نپذیرن. مرام امام حسین تو زندگی اینها فرهنگ شده باشه. امام حسین چجوری بیداری در امام ایجاد کرد که امام یک تنه الگو شد؟ اگر او دیگران رو تحریک میکرد خودش میرفت قایم میشد و یواشکی حرف میزد، این که نمیتونست این بیداری رو ایجاد بکنه. امام آمد قرق رو شکست، امام اومد مردم رو جرأت داد، خودش جلو افتاد، دید گفت ببینید من دارم بت رو میشکنم، پس شما باورتون بشه که میشود این بت‌ها رو که به قدرت‌های باطل وابستن، اینا جانی ندارن، اینا روحی ندارن، میشه اینها رو شکن. قدرت‌های باطل بادکنکن، خودشون رو با تبلیغات گنده کردن، اینقدرها گنده نیستن، ترس نداره. شیطان هم همینجوره، سگ هم همینجوره. امام میفرمودن مسئله شیطان مسئله سگه، آدم بترسه او پارس میکنه، اما اگه نترسی جرأت کردی او کاری به کار آدم شجاع نداره. مقابله با امریکا، با قدرت‌های باطل، با نوچه‌های امریکا در منطقه، برای کسانی که از اینا میترسن، برای اونها برخورد پیش نمیاد، قیام پیش نمیاد، انقلاب پیش نمیاد، عزت هم پیش نمیاد. این عربستان سعودی قرنها بگذره صاحب هیچ هنری و پیشرفتی و استقلالی نخواهد بود. نفتشو میده، دستگاه سلطنت هم هرچی دلش میخواد انجام میده و هیچ آبی هم از آب تکون نمیخوره. اما اگر ملت بیدار شدن، گفتن خودمون میخوایم زندگی کنیم، ما که مرده نیستیم رو دوش دیگران ما رو ببرند، ما زنده ایم، میخوایم خودمون تصمیم بگیریم. امام این رو هم میگفت و هم عمل میکرد. انبیا کارشون این بود، این دفینه عقل را لیثیروا لهم، کشف میکردن برای بشر، بشر رو متوجه میکردن که یک نیروی در باطنت هست. این آیات قرآن کریم میفرماید که الهمها فجورها و تقواها، بد و خوب رو میتونی تشخیص بدی، اما اونی که تشخیص میده اونو منزوی کردی. عقل خودت رو به کار بینداز، هوشیار کن، بیدارش کن. اگر عاقل بودی اینجور نیست که همه چیزت رو دربست تسلیم بیگانگان بکنی، زیر بار ذلت نخواهی رفت. امام رضوان الله تعالی علیه یک تنه چون خودش بیدار بود، هوشیار بود، نترس بود، شجاع بود، لذا این آدم برفی ها رو، این آدم بادکنکی ها رو با نشتری خالیشون کرد و ملت ها هم دیدن این امام چه هنری داره. مردم او رو دیدن، الگو قرار دادن، از توپ نترسیدن، از تانک نترسیدن، از گلوله نترسیدن، از زندان نترسیدن، زیر جنازه شهداشون رفتن و گفتن که این گل پرپر ماست، هدیه به رهبر ماست. خدای متعال این ملت بیدار را از چنگ گرگ خطرناکی نجات داد. خب ما چی رفت، چی آمد، فسق و فجور رفت در این تهران که در اون روز شاید 700 هزار جمعیت داشت یا کمتر، 4000 شراب فروشی بود در همین تهران. هر شراب فروشی چقدر مشتری داشته باشه شما حساب بکنید. کازینوها، قمارخانه ها در همین نزدیکی ها از زنها مالیات میگرفتن و جامعه رو به فساد میکشیدن. یه همچه جامعه ای که جز فساد و فحشا از غرب سوغاتی نداشت. پیشرفت چی؟ هسته ای چی؟ فناوری چی؟ سلاح چی؟ هیچی. باید نفتشون رو بدن فانتوم بخرن. خودشون جرأت داشته باشن یک پیچ فانتوم رو این ور اون ور بکنن. ابدا باید تکنسینیان های امریکایی بیان. خلبان های ایرانی حق یاد گرفتن این مسائل هم نداشتن. فحشا بود ولی علم نبود. رکود بود، بیبندوباری بود ولی پیشرفت نبود. همش عقبگرد بود، بدبختی بود. اما چرا اونجور بود؟ برای اینکه مردم خواب بودن. راه انبیا راه بیداری عقل هاست. وقتی ملتی بیدار شدن با یک بیدارگری، همه ملت سرباز دین شدن، همه ملت شیر بیشه شدن. ترس ها رفت، شجاعت ها آمد، بیبندوباری ها رفت، اعتکاف ها آمد، شب نشینی های گناه رفت، نماز شب ها آمد، احیا ها آمد، دعای عرفه ها آمد، دعای ندبه ها در سراسر کشور برگزار شد. یه همچه طوفان عرفانی، یه همچه احساس پاکی، در کنارش هسته ای بومی شد و ماورها به آسمان پرتاب شد. تانک ها رو خودمون ساختیم. موشک های ایران، اون قضایایی که در لبنان در غزه اتفاق می افتد، همه ترکش های بیداری ایران است. تا اونجاها رفت، اون وقت در منطقه دیدن عجب بیداری معجزه میکنه. یک ملتی بیدار شده، جهشی داره حرکت میکنه رو به صعود، دارد میرود که قله ها را فتح بکند. اینجا اثر خون، اثر شهدا در بیدارگری اسلامی، اونم شهادتی که منحصراً زیر پرچم ولایت قرار میگیره. خون ما مال ما نیست، جان ما، خون ما مال خداست. تا مهر جواز از جانب خدا نیاد، آدم خودش رو به کشتن بده، این که شهید حساب نمیشه که. این هنر ولایت و رهبری بود که جامعه ایرانی را، بلکه جامعه جهانی را در مسیر مقابله با قدرت‌هایی که بر سرنوشت ملت‌ها بدون هیچ دلیل منطقی مسلطن، خونشون رنگین تر از ما نیست، فکرشون بالاتر از ما نیست، استعدادشون بهتر از ما نیست، چرا اونها ثروت ما را ببرن؟ چرا ما حق رشد نداشته باشیم؟ چرا ما حق پرستش و عبودیت نداشته باشیم؟ چرا زنهای ما را اسیر کنن تو شهوات؟ چرا دخترهای ما را اسیر بیهجابی و بیبندواری بکنن؟ نخیر، ما زنجیرها را پاره میکنیم چون بیدار شدیم، فهمیدیم برای ما زندان درست کردن، قفس درست کردن، باید از این قفس آزاد بشویم. این هنره ایمان است که در وجود انسان روشنایی به وجود میاره، هوشیاری به وجود میاره و علمی که توأم با ایمان شد ولایت درست میکنه و ولایت منبع انرژی های یک ملت و یک امت است که یک جا متمرکز است. وقتی منفجر بشود تمام دلها مشتعل میشه و از قطرات یک دریا میسازه در اثر اتحاد، و این اتحاد نیرو میده به رزمندگان در جبهه نظامی، به رزمندگان در جبهه هسته‌ای و علمی، و انشالله به رزمندگان در جبهه اقتصادی. ما همینجور سنگر به سنگر با اون بیداری که خدا به ما داده، با اون بصیرتی که خدا به ما داده، زیر پرچم حسین ابن علی که امروز در دست فرزند حسین، دیروز در دست خمینی بود و امروز در دست خامنه ای صلوات ختم فرمود. و همه این آوازها از ولایت ائمه علیهم السلام است که حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا این شعار را در جان ما بذرش رو کاشتند: الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الذلت و الثله هیهات من الذله. امریکای اون زمان بنی امیه بود، امروز این بنی امیه همونه، این امریکا و قدرت‌های مستکبر بنی امیه های زمان ما هستن، امکانات دارن، ولی امام حسین از امکانات اینا باک نداره. به ما اطمینان میده که خون بر شمشیر پیروزه و ملت بیدار شهادت دارد ولی اسارت ندارد. این رمز شهادت را وقتی کانون نور ولایت و رهبری در اعماق وجود جامعه تزریق کرد، این ملت دیگه اسارت قبول نمی کنه، خودشو آزاد کرد، دیگه سیر قهقرایی براش پیش نمیاد. سلام خدا بر امام حسین و یارانش. چه حقی امام حسین به گردن ما و یاران امام حسین دارد. این شهدای کربلا، این غلامسیاه امام حسین چه مقامی دارند که امام صادق علیه السلام زیارتنامه‌ای که برای اینها بیان کرده، اول میرید امام حسین رو زیارت میکنید، بعد میایید پایین پا علی اکبر رو زیارت میکنید، بعد میایید به شهدا میگید به ابی انتم و امی. امام در مقابل این آوا میسته، میگه پدر و مادرم به قربان شما. ببینید بشر رو بیداری به کجا میرساند، هوشیاری به کجا میرساند. اگر امام حسین نبود، شهادت نبود، رهبری و بیدارگری نبود، غلام سیاه میتونست مقامش به اونجا برسه که امام معصوم مقابلش وایسته بگه به ابی انتم و امی، و این که امام به دست و بازوی شما بوسه میزد و به این بوسه افتخار میکرد، این نشانه بیداری ایمانی شما، بیداری اسلامی شما، اثرگذاری شما در نسلهای آینده و در منطقه و در دنیاست. امیدواریم تا ظهور ثبات قدم در این بصیرت و بیداری داشته باشید و داره سفره گسترده تر میشه. امام حسین شما داره سنگر به سنگر فتح میکنه دنیا را و عاقبت از آن مؤمنین است. باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سحر است. شبهای سوم معمولا مهمان سه ساله شام هستیم، خیلی هم خوشپذیراییه. این دختر خانم سه ساله این مادرش حضرت زهراست، اهل ایثار است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میشد کسی در خونه زهرا رو بزنه ناامید برگرده؟ این سه ساله هم باب الهوایجه، امکان نداره کسی کار به او داشته باشه. گوشه چادر کوچولوشو بگیره. ناامید برگرده. با اینکه سه ساله است ولی خیلی ظرفیت داره، خیلی راز داره، خیلی پرتحمله. میگن قیافش هم شبیه حضرت زهرا بوده. میگن راه رفتنش هم مثل بی بی بوده. همونجور که حضرت زهرا اون همه مصیبت داشت ولی مصائبش رو به هیچ که نگفت، درداش حتی به همسرش علی نگفت.
در دل شب امیر المومنین واقع گزلانن گریهش گرفت. پرسیدن چه شد یا علی؟ فرمود دستم به بازوی فاطمه رسید. بازوشو به من نشون نداده بود. این دختر هم از کربلا تا شام 40 منزل را اومده، تشنه شده، گرسنه شده، سیلی خورده، از کجاوه افتاده تو این خارها، با پای کوچولوش دویده، اونقدر تازیانه خورده، بدن کبود شده. اما یه بار نگفته عمه جان جای تازیانه درد میکنه، یه بار نگفت عمه پا معابله داره، یه بار نگفت عمه گرسنه‌مه. تنها چیزی که میگفت میگفت عمه بابام کی میاد؟ یا بقیت الله خانه شماست، مجلس همه کوچولوتون، شما هم یه قدمی تو این مجلس بگذارید. وقتی به شهر شام رسیدن خرابه نشین شدن، شامیا زخم زبان میزدن، دست دختراشونو میگرفتن برای تماشا میومدن. دختران شامی با انگشت نشون میدادن، میگفتن اون دختر بابا نداره. دیگه صبر این دختر تمام شد، بهانه بابا گرفت، دامن عمه رو گرفت، بابامو میخوام. خیلی گریه کرد، خوابش برد. چراغی نبود، تاریک بود خرابه. یه وقت سراسیمه فریاد زد، عمه چراغ روشن کن، بابا منو بغل گرفته بود، ببینم بابام کجا. خدا میداند چه محشری به پا شد. گاهی دیدید مجلستون خیلی حال داره، میرید با خانوادتون میگید که جاتون خالی بود، اینقدر مجلس حال داشت، در و دیوار گریه میکرد، گویا صاحب مجلس خودش رو مجلس اومده بود. رقیه روزخان شد، محشری به پا کرد. یه وقت دیدن صاحب مجلس آمد، طبق رو آوردن، یه نگاهی به طبق کرد، گفت عمه جان من که قضا نخواسته بودم. من بابامو میخواستم. همین که روپوش شد کنار زدن، یه نگاهی کرد، ابتا بابا، بابا منتظرت بودم، با پا بیای بغلم بگیری. فکر نکرده بودم با سر میای من بغلت بگیرم. بابا بابا دردامو با کسی نگفتم بابا، ولی حالا که شما رو دیدم، دیدم درد شما بیشتر از دخترت. بابا من هیچی نمیگم، تو برا دخترت تعریف کن. بابا بگو ببینم، من الذی قطع وریدک، رگا گردن تو بریدم.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدا